أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گفتیم که اصل اولی این است که زن حجت نیست و نمی شود به زن مراجعه کرد الا ما خرج به دلیل. بعد گفتیم بیایم این ما خرج به دلیل ها رو روشن کنیم، ببینیم چه چیزهایی هستن که ممکنه خارج شده باشن با دلیل. لذا گفتیم یه فصولی رو ما قرار میدیم، در این فصول دونه به دونه میایم اینها رو مورد نظر قرار میدیم. فصل اول در مورد حجیت ظواهر بود، فصل دوم در مورد حجیت قول لغوی. وقتی که فصل دوم رو شروع کردیم توضیح دادیم که این حجیت قول لغوی یه مرحله قبل از حجیت ظهوره، یعنی حجیت قول لغوی میخواد ظهور رو درست کنه. مثلا شما نمیدونید سعید به چه معنایی هست، میری خدمت لغوی، لغوی میگه سعید به معنای مطلق بچه عرض مثلا. حالا آیه شریفه که میگه فتیمم و سعیدم طیبا، معناش ظاهر میشه. یعنی حجیت قول لغوی میاد چیکار میکنه؟ میاد ظهور را میسازه. لذا یه مرحله قبلش هست. یا اگر دلت خواست بگو در رتبه صغرا قرار داره، میگه سعید ظهور در مطلق وجه الارض دارد، هر آنچه ظاهر است حجت است. این هر آنچه ظاهر است حجت است رو ما در فصل اول مورد بررسی قرار دادیم. حالا الان میخوایم بگیم آیا اون صغرا رو این حجت قول لغوی میتونه بسازه یا نه. لذا فصل دوم میشه. مطلب اول فصل دوم، تا یه مقدماتی در فصل دوم گفتیم، حالا میرسیم به مطلب اول. مطلب اول استدلال بر حجیت قول لغوی به اجماع. الف، گروهی از اصولیون بر حجیت قول لغوی به اجماع تمسک نمودند و معتقدند که یک، همه علما، دو، بلکه همه عقلای عالم، سه، بر رجوع به لغوی در استعلام لغات و استشهاد به اقوال او در مقام احتجاج اتفاق دارند. چهار، و در هنگام استشهاد یا پس از استعلام هیچ عاقلی قول لغوی را انکار نمی کند. دقت کنید، گروهی از اصولیین گفتن که همه علما، بلکه همه عقلای عالم، بر رجوع به لغوی در استعلام لغات، استعلام یعنی طلب علم، به لغوی مراجعه کنی بگی ببخشید معنای این لغت چیه، و استشهاد به اقوال او. یعنی من میگم آقا معنای لغت سعید مثلا مطلق بچه لرزه، تو میگی نه، میگم آقا ببین فلان لغوی اینطوری گفته در المنجد، اینطوری نوشته شده مثلا، توی تاج العروس اینجوری نوشته شده مثلا. خب هیچ، همشون اتفاق دارن. اگر استشهاد کردی در معنای یک لغت به کلام لغوی، یا ازش پرسیدی و عمل کردی، هیچ عاقلی انکار نمی کنه بگه نه اینطوری نیست. ب، از سید مرتضی نیز یک ادعای اجماع بر حجیت کلام لغوی حکایت شده است. دو، بلکه ظاهر آنچه حکایت شده ادعای اتفاق مسلمین است، نه فقط علما، مسلمین. مسلمین شما میدونید هم علمای شیعه رو شامل میشه، هم علمای سنی رو شامل میشه، هم عوام مردم رو شامل میشه. یعنی همه مسلمین اتفاق دارند بر این مطلب. جیم، از فاضل سبزواری نیز نقل شده که فرموده است یک، صحت مراجعه به متخصصین در صناعات و فنون. دو، از زمره اموری است که علمای، که عقلای، که عقلای عالم در تمام زمانها و مکانها مورد قبول قرار داده اند. این در حقیقت دو سه نمونه از مواردی که ادعای اجماع بر حجیت قول لغوی مطرح شده است. عبارتمون رو ببینیم تا بعد وارد مطلب دوم که نظریه شیخ انصاری در مقام باشه بشیم. و کیف کان فاستدلوا علی اعتبار قول اللغویین باتفاق العلماء بل جمیع العقلاء علی الرجوع الیهم فی استعلام اللغات والاستشهاد باقوالهم فی مقام الاحتجاج. به هر طریق اون مباحث مقدماتی را کنار میگذاریم، استدلال کردن بر اعتبار قول لغویین به اتفاق علما، بل اتفاق همه عقلا بر رجوع الیهم، الیهم یعنی لغویین، در چی؟ در استعلام لغات، در اینکه لغات را بپرسن ازشون، طلب علم کنن. و الاستشهاد به اقوالهم فی مقام الاحتجاج، مثلا یه نوشته‌ای من و شما با هم نوشتیم، گفتیم مثلا فلان چیز من دادم به شما، شما میای فردا من میگم نه من منظورم مثلا این نبود، شما میای در دادگاه میگه آقا این کلام اهل لغت جناب قاضی، اینم کلام این یکی اهل لغت جناب قاضی، اینم نوشته این آقا، به من گفته من به شما مثلا فرض کنید که آپارتمان را میدهم، الان داره میگه من زمین خالی رو میدهم، این لغوی ها ببینید معنای آپارتمان رو چی نوشتن، اینم مثلا زبان انگلیسیش، اینم زبان فارسیش، ببینید آپارتمان رو معنا چی کردن. احتجاج میکنن به کلام لغوی ها، بعد میگن حالا ببینید ایشون نوشته اینجا که من به تو آپارتمان میدم، پس معنا نداره بخواد زمین به من بده، مثلا بعد آپارتمان رو بده. قاضی هم نگاه میکنه، استشهاد میکنن، در پیش قاضی به قول لغوی، قاضی هم میگه درسته، شما جا نوشی آپارتمان، من قاضی شد بلد نیستم معنای آپارتمان چیه، ولی وقتی اهل لغت رو آوردن دیدم فهمیدم معناش چیه. ولم ينكر ذلك احد على احد، هیچ کسی این معنا را بر دیگری انکار نمی کنه. واقع یک الف ب وقد حکی عن سید، یعنی سید مرتضی فی بعض کلماته دعوال اجماع على ذلك، او هم ادعای اجماع کرده. بل ظاهر و کلامه المحکی، بلکه ظاهر اون کلامش که مورد حکایت واقع شده است، اتفاق المسلمین است که همه مسلمین. جیم و قال الفاضل السبزواری فی ما حکی عنه فی هذا المقام ما هذا لفظه، کلام فاضل سبزواری رو هم اینجا جناب شیخ برای ما نقل میکنند. ایشون گفته است صحت المراجعه الى اصحاب صنعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنهم، صحت مراجعه به اصحاب صناعتهایی که بارز هستند، مشخص هستند در صنعتشان، بارع هستند، متخصص هستند در فنشان. خب مراجعه بکنیم، در چی مراجعه کنیم؟ مثلا به فقیه نیایم در نجاری مراجعه کنیم، در فقیه به فقهش، تو نجاری به نجارش، فی مختصه به صناعته هم، در اون چیزهایی که اختصاص به صناعتشون داره. صحت مراجعه به اصحاب صناعات و فنون در اون مواردی که اختصاص به صناعتشون داره، ممتفق علیه العقلا فی کل عصر و زمان، از زمره مسائلی است که در تمامی زمانها و مکانها، عصر فی کل عصر و زمان، یعنی در هر زمانی، حالا اگر بعضی وقتا داره فی کل، در بعضی از عبارات هست فی کل عصر و مصر، مصر به معنای شهر هست، عصر یعنی زمان، کل عصر و مصر یعنی در هر جایی و در هر زمانی. حالا ایشون داره کل عصر و زمان، یعنی فقط جنبه زمانیش استفاده میشه، یعنی ولی معلومه دیگه، یعنی همه علما در همه زمانها و همه مکانها چنین میکردن. خب این شد انتها کلام محقق سبزواری و در حقیقت انتها مطلب اول که استدلال به اجماع را ما نقل کردیم. حالا وارد مطلب دوم میشیم. مطلب دوم نظر شیخ انصاری پیرامون رجوع به قول لغوی. شیخ انصاری می‌فرماید الف یک، اجماع دلیل لبیست و لذا باید در آن به قدر متیقن اکتفا نمود. ببینید توضیحی بدیم، دلیل لبی دلیلی است که لفظ نداره. ما یه ادله‌ای داریم لفظ دارن، مثلا میگه همه علما را اکرام کن. خب ما از وقتی لفظ داره، ما از لفظ میتونیم عمومیت، حالا در جای خودش اطلاق، اینها را چکار کنیم؟ استخراج بکنیم. اما در ادله لبی مثل اجماع که دلیل لبی لفظ نداره، میگن آقا علما واجب کردن این را، علما معتقد هستن که نماز صبح واجبه، علما اجماع دارن بر این که مثلا به قول لغوی میشه مراجعه کرد، اینجا اطلاقی وجود نداره، عامی وجود نداره، عمومی وجود نداره، لذا باید ما به قدر متیقن، یعنی کوچکترین حدی که اجماع روش مسلماً تحقق پیدا کرده است ما اکتفا بکنیم. این قاعده است در اجماع، هرگاه اجماع داشتی شما باید به قدر مسلم و قدر متیقنش اکتفا بکنیم. حالا یه جناب شیخ میگه ببینید در ما نحن فی قرار اجماع باشه دیگه، اجماع بر حجیت قول لغوی قرار اجماع باشه دیگه، وقتی اجماعه باید به قدر متیقنش اکتفا بشه. دو، و قدر متیقن در مقام این است که در رجوع به لغوی باید شرایط شهادت در وی جمع باشد. شما اگر میخواید به لغوی مراجعه کنی، میخواید به شهادت لغوی عمل کنی، یعنی لغوی برات شهادت بده، باید شرایط شهادت جمع باشه. شرایط شهادت چیه؟ الف، هم از حیث عدد مثلا میگن دو تا باید باشن، ب، هم از حیث عدالت، دیگه یک لغوی که عدالت نداره برای شما حجیت قولش نمیتونه داشته باشه، چون قرار از باب شهادت باشه و قدر متیقن از اجماع اینه. و جیم، حالا این دوتا رو شیخ میگه، هم از حیث سایر شروط، نمیدونم معارضی در کار نباشه، اخبار عن حسن باشه، نه اخبار عن حدسن و اجتهادن باشه، مواردی که در به شما که عرض بکنم در باب شهادت توضیح دادن در موردش. خب حالا قدر متیقن مراجعه به اجماع به قول لغوی اینه که ما به لغوی مراجعه کنیم که شرایط شهادت درش وجود داره. نه بابا جناب شیخ، همچین چیزی نیست، کسی در بحث مراجعه به این متخصصین، خوب دقت کن، در بحث مراجعه به متخصصین کاری به عدالت و تعدد و اینها نداره. جنابش میگه چرا نداره؟ برای شما مثال بزنم ببینید. سه، لذا در بحث رجال نیز اکثر علمای ما بر لزوم مقارنه شهادت رجالی با شروط شهادت اصرار داشتند، گفتن باید شهادت رجالی با شروط شهادت مقارنه داشته باشه، با هم باشه. یعنی شما نمیتونی به یک رجالی که عادل نیست مراجعه کنی، نمیتوانی به یک رجالی تک و تنها مراجعه کنی، باید حتما برای اثبات وثاقت یک نفر دو نفر شهادت بدن و اون دو نفر هم شروط شهادت را داشته باشند. خب بل لزوم مقارنه شهادت رجالی با شروط شهادت در حقیقت اصرار داشتند. خب ببینید، الف کوچک، حال بعضی به صرف عدالت بسنده کردند، ب، و بعضی حتی تعدد را نیز شرط دانستند. تو بحث رجال بعضی میگن آها شروط شهادت همه اینقدر که عادل باشه کافیه، بعضی میگن نه صرف عدالت کافی نیست، باید هم عادل باشه هم متعدد باشه. شما برای اینکه وثاقت یک نفر رو ثابت کنید باید دو نفر باشن که شهادت بدهند، نه کمتر. یه مورد، حالا مورد دیگه براتون مثال بزنیم که حالا فقط و فقط بحث تخصص هست، مراجعه به متخصص هست. همچنین در رجوع به اهل خبره در بحث قیمت گذاری، در بحث قیمت گذاری ظاهرا همه علما بر اعتبار الف کوچک، عدالت، به تعدد متفق هستند. در بحث قیمت گذاری مثلا یک مالی قرار تلف شده، قیمی بوده، میخوایم ببینیم این چنده، همه علما گفتن خب باید برید از اهل خبره بپرسید. خب چجوری برم از اهل خبره بپرسم؟ همینقدر که من برم در یه مغازه از یه نفر بپرسم کافیه؟ میگن نه، باید اهل خبره وقتی میخوان شهادت بدهن شرایط شهادت در اونها وجود داشته باشه. شرایط شهادت چیه؟ گفتن یک، عدالت داشته باشه، دو، اینکه در حقیقت تعدد داشته باشه، دو نفر باشن بیان بگن آقا مثلا این مال قیمی 1,000,000 تومان بوده، حالا شما باید پولش رو پرداخت بکنین. بنابراین پس معلوم میشه، خوب دقت کنین، معلوم میشه اینی هم که گفتن برو به اهل لغت مراجعه کن به عنوان اهل خبره، معلوم نیست که به هر یک لغوی میشه مراجعه کرد، نه، باید به لغوی مراجعه کرد که کلیه شرایط شهادت در او وجود داشته باشه. چرا؟ چون اجماعه. اجماع ما با یه اطلاقی روبرو نیستیم که بگیم آقا علما گفتن به لغوی مراجعه کن مطلقا، خواه عادل باشد، خواه عادل نباشد، خواه واحد باشد، خواه متعدد باشد، ما همچین لفظی نداریم. وقتی اجماع داریم، اجماع دلیل لبیه، باید به قدر متیقن، یعنی کوچکترین حد ممکنش مراجعه بکنیم، و کوچکترین حد ممکنش این است که ما به لغوی عادل و متعدد مراجعه بکنیم. این کلام جناب شیخ است. خب این الف، الف بزرگ تمام شد، حالا وارد بی بزرگ میشیم. بنابراین انصاف در مسئله این است که بگوییم رجوع به اهل لغت در صورت عدم اجتماع شرایط شهادت صحیح نیست مگر در موارد زیر. شیخ میگه اینطوری بگیم اگر موارد شهادت جمع باشه خب ما هم قبول داریم و تابع هستیم. اگر در یک معنای دو نفر عالم عادل بیان شهادت بدهن ما قبول داریم، اما اگر همچین شرایطی وجود نداشته باشه، جمع نباشه، مثلا یک لغوی آمده گفته، نمیشه بهش عمل کرد، مورد قبول نیست الا در موارد زیر. یک، جایی که برای مراجع یعنی کسی که مراجعه میکنه به قول لغوی، جایی که برای مراجع به صرف قول لغوی علم به مستعملون فی پیدا شود. یه وقتی هست آقا شما مراجعه که میکنی علم پیدا میکنی، علم به مستعملون فی پیدا میکنی، یه جوری اصلا شرایط که مسلمه راه دیگری نیست، تا نگاه میکنی علم پیدا میکنی. خب وقتی علم باشه این میشه مثل این، در یه مثال هم براتون بزنیم، این مثل بگیم و این مثل جاییست که از قول جماعتی انسان علم به حکم شرعی پیدا کند. ممکن آدم از یک مسئله شرعی رو یه جماعتی چنان محکم دارن میگن، آدم فکر کنه این دیگه از مسلماته، دیگه لزومی نمیبینه بره به کسان دیگه مراجعه کنه. آدم بعضی وقتا علم پیدا میکنه. خب وقتی پای علم مطرح میشه دیگه حرف دیگری وسط نیست دیگه، دارید میگید علم. علم یعنی 100%. شما قراره بری 30 نفرم اهل لغت را جمع کنی، آخرش بخواد مثلا زن برای شما پیدا کنه، شما با حرف یه نفر مثلا علم پیدا کرده. خب وقتی اون علم باشه دیگه آدم چیزی نمیتونه بگه. دو، جایی که مورد مراجعه به لغوی از موارد قابل مسامحه باشد، مثل مواردی که پای تکلیف در میان نباشد. یه جاهایی هست که مورد در حقیقت مراجعه به لغوی از موارد قابل مسامحه هست، جایی که تکلیف شرعی در میان نباشد، مثل اینکه بخواهیم خطبه یا روایتی اخلاقی را معنا کنیم. مثلا اگر خواستی یک روایت اخلاقی رو معنا کنی، ظاهرا میگن تسامح در اینجا راه داره. حالا بعضی وقتا آدم میخواد یک معنای قشنگتر و لطیفتری را عرضه بکنه. دیدید بعضی وقتا آدم داره بحث میکنه میگه آقا ممکنه این مطلب هم درش باشه. حالا همینجا به شما گفتم دیگه، یه نفری معنا میکرد یسبح لله ما فی السماوات و الارض را، میگفت یسبح از ریشه سباح است، سباح یعنی شنا کردن، یسبح لله ما فی السماوات و الارض یعنی شنا میکنن برای خدا. خب حالا این دیگه اگر بحث شرعی و حکم شرعی باشه ما استفاده بکنیم، مثلا بگیم در نماز مثلا در استخرم زیر آبم میشه نماز خون چون یوسف به حال الله، خب اینا نمیشه ازش استفاده کرد. اما حالا برای مباحث اخلاقی، برای مباحث ذوقی اینها باشه، معمولا علما اینجا رو جای مسامحه میدانن. اخلاقی که جای مسامحه هست، خب دیگه مسامحه است، اشکالی شاید نداشته باشه، بالاخره باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیره. شیخ میگه اگر جای تسامح باشه مثل روایات اخلاقی و اینا باشه، اونجا هم ممکنه بگیم که میشود به قول یک لغوی بگیم آقا یکی از اهل لغت هم این گونه معنا کرده. ببینید چقدر قشنگ میشه معنای روایت بر طبق این معنا، این میشه. سه و جایی که مورد مراجعه به لغوی به نحوی است که راه علم در آن منسد است و چاره‌ای جز مراجعه به او نیست. خب یه جایی هست که باب علم منسده. خب شما میدونید اگر جای باب علم منسد باشه راه بهتری هم وجود نداشته باشه، ما ناچار هستیم که به مطلق زن عمل بکنیم. حالا اگر یک موردی باشه شما هیچ راهی برای فهمش نداری الا زن حاصل از قول همین یک لغوی که به این مطلب اشاره کرده و پرداخته، چه کار باید بکنیم؟ خب راهی نیست دیگه، ما مثل بهائم نیستیم، لذا ممکنه بگیم به همین عمل میشه. البته سر همین جاها هم دونه دونه میشه به کلام شیخ اشکال گرفت، حرف زد در موردش یا تقویت کرد کلام شیخ را، که حالا ما کاری نداریم. مثلا در همین مورد آخری در جایی که باب علم منسد است شما میگی به زن عمل بکنیم، باید تأکید بکنید، منظورشون هم همین بوده احتمالا، باید تأکید بکنید که در جایی که باب علم منسد باب علمی هم منسد، یعنی نمیشه شهادت دو سه نفرم جمع کرد از اهل لغت، فقط یک لغوی آمده و این مطلب رو معنا کرده. خب همون جا هم ممکنه کسی بگه نه ما دلیلی نداریم با اینکه در یک مورد ما بگیم نمیفهمیم مجمله بریم سراغ اصول عملیه، که ما مثل بهائم نمیشیم، الا اینکه بگید نه اصلا کلا مراد جناب شیخ از این شماره 3 یعنی صورت انسداد میزه قومی، که اگر انسداد باشه که دیگه آدم از هر راهی میتونه به مسئله زن پیدا بکنه و هر زنی حجته، و اینم حالا در نهایتش که معلوم نیست جناب میرزای قومی هم همین رو بگه، یعنی بگه در جایی که مثلا میشود سراغ دو شاهد عادل رفت برای فهم به زن یک نفر غیر عادل بشود عمل کرد، او هم باید بگه نه رتبه بندی داره، مطلق زنون همینطور نیست که به طور مطلق حجت باشه. علی ای حال سه چهار مرحله الان در همین بحث بنده عرض کردم. خب اینها رو ما مد نظر قرار بدیم، می شود جمع بندی جناب شیخ انصاری از بحث حجیت قول لغوی. بعد یه اشکال و جوابی هم مطرح میشه، اون اشکال و جواب رو هم فردا توضیح خواهیم داد. عبارتتون رو نگاه بکنید، کتاب رو داشته باشید، ببینید ما امروز بنامون بر این است امروز و فردا این بحث حجیت قول لغوی را به همین سیره و دعب خودمون ادامه میدیم و تمام میکنیم، یعنی امروز نصفش رو خوندیم فردا هم نصفش رو میخونیم، بحث حجیت قول لغوی تماما و کمالا پایان پیدا میکنه با ریزترین مطالبی که توش بود و ما ذکر کردیم و تمام موارد رو نوشتیم. میمونه دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه که سه روز هست. این در این سه روز 50 صفحه دیگه من مطلب رو برای شما خواهم گفت، اما دیگه نه مثل دعب حوزوی، مثل دعب دانشگاهی. ما مطالب را کلن از بیرون در اون سه روز برای شما خواهم گفت که مطلب برسه به حجیت خبر واحد، که البته حجیت خبر واحد هم فکر میکنم تو منطقه امتحانیتون باشه هست. خب بله، ولی معمولا توی موارد از اون، البته بعضی وقتا اذیت میکنن سوال میدن، بله پارسال بود ولی مثلا سالهای پیشش دیگه نبود. ما تلاشمون بر اینه که در روز، حالا اگر رسیدیم اون بحث حجت خبر واحد رو هم تا حجت المانعین، حجت المانعینش خیلی کمه 3 صفحه است، حالا اونم میخونیم دیگه، تا حجت المانعینه یا عدلت المجوزینه. خب پس اون هیچی میشه در حقیقت تا سر ما انشاءالله تا سر خبر واحد را روز دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه از بیرون مطالبش را دستبندی میکنیم، پای تخته هم مینویسیم، منقح میکنیم. در سه روز اون 50 صفحه رو متنشو دیگه نمیخونیم، مگر اینکه جایی متن دقیقی داشته باشه من بخوام بهش اشاره کنم، ولی بنابراین گذاشتم که امروز و فردا ما این فصل دوم رو تمام میکنیم که قول لغوی باشه، حجیت قول لغوی رو امروز و فردا تمامش میکنیم. میمونه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه. در اون سه روز ما در این 50 صفحه باقی مانده رو تا سر خبر واحد که بحث اجماع منقوله و یک خورده و کوچولویی از بحث شهرت فتوایی است که خیلی بحث کوچکی است، شاید 2 صفحه بیشتر نباشه، اجماع منقولش از دیگه مثلا 47-8 صفحه است. من بحث اجماع منقول 47-8 صفحه ای را در عرض سه جلسه اینها رو شسته و رفته و منقه انشاءالله اهم مطالبش را سر درس مطرح میکنیم که برسیم تمام بکنیم. امسال خب هم تعطیلات زیاد بود، هم تعداد جلساتمون کم بود، ما نرسیدیم که اینطور بشه. حالا سال آینده باز بدتر هم هست، چون هنوز شروع نشده میخوریم به ماه رمضان، شروع نشده میخوریم به محرم، تموم نشده میخوریم به صفر، تموم نشده میخوریم به عید نوروز، بعدش هم که دیگه ایام وسطش هم یه دو هفته تعطیلی امتحانات ترمه، بعدم که الحمدلله دیگه از بعد از عیدم که دیگه درس شروع نمیشه کلن. ولی البته به ماه رمضان که نمیخوریم، میخوریم به محرم. ماه رمضان تو همون تابستونه، ماه رمضان تقریبا سال آینده آخرش به ماه رمضان شاید بخوره دیگه. همین الان دیگه شما همین امسال درس شما رو کی تمام کردن؟ سوم خرداد. چرا؟ چون امتحاناتتون گذاشتن سوم خرداد دیگه، وقتی امتحانات باشه که درسی برقرار نیست. قبلا امتحانات از 15ام 16ام شروع میشد، به خاطر اینکه ماه رمضان اون بعد این و حالا سال آینده حداقل امتحانا رو 23 شهریورم بذارن، 23 اردیبهشت بذارن، چون ما تا 23 اردیبهشت میشن نمیتونیم درس بگیم، از ما 15 فروردین باید بیان تا 23 اردیبهشت. سال دیگه بدتره، سال دیگهش دیگه قوز بالا قوزه که دیگه اصلا از فروردین خوش به حال شما سرات ما که بودیم، تو از فروردین وصل میشه به مهر کم کم 6 ماه تا بله. در حقیقت مثلا فرض کنید یکی دو سال آینده شما از ما از عید دیگه میرید منزل تا شهریور تشریف میارید، 6 ماه تعطیله. الا یالن، پس اینم بنامون هست دوستان، حتما توجه. آره شما حتما اون دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه رو هم باشید که ما دیگه اون مبحث اجماع منقول رو هم تمامش بکنیم که کم نیارید یه وقتی در امتحانتون. اما امروز و فردا ما این بحث حجت قول لغوی را کماف سابق خودمون میخونیم. حالا جناب شیخ میفرماید که وفیه، یعنی در این اجماع، ان المتیقن من هذا الاتفاق، قدر متیقن از این اتفاق، هو الرجوع الیه مع اجتماع شرائط الشهاده من العدد والعدالت و نحو ذلك لا مطلقا. قدر متیقن از این اتفاق این است که ما رجوع بکنیم به لغویین با در صورتی که اجتماع داشته باشه شرایط شهادت. شرایط شهادت چیه جناب شیخ؟ من العدد والعدالت و نحو ذلك. عددش هست، عدالتش هست، عدم معارضش هست، شهادت از استش هست و غیره، لا مطلقا. نه اینکه به هر طریق قول لغوی حجت باشه، اینو اگر میخواست مطلق باشه بعد اصالت الاطلاق جاری میشد، اصالت العموم جاری میشد. ما اصلا لفظی نداریم که بخوام اینا رو جاری کنیم، اجماع دلیل لبیه. نه جناب شیخ، بقیه موارد که به اهل خبره مراجعه میکنیم، چه در علم رجال، چه در علم در بحث معاملات، چه جوریه؟ شیخ بگه اتفاقا همه اون موارد هم همین جوره. الا ترا ان اکثر علما انا علی اعتبار العداله هستند. آیا نمیبینی که بیشتر علمای ما بر این هستند که عدالت معتبر است؟ کجا؟ در اون کسی که یرجع الیه من اهل رجال، از اهل رجالی که بهش مراجعه میشه. شما به اهل رجال هم نمیتونی به هر کس و ناکسی مراجعه بکنی به صرف اینکه در رجال کار کرده، بل و بعضهم علی اعتبار تعدد، بلکه بعض از علمای ما بر اعتبار تعدد هست، میگن علاوه بر این که باید عادل باشه یک رجالی که ما بهش مراجعه بکنیم، باید متعدد باشه، شرایط شهادت در او جمع باشه. این یک مسئله. و ظاهر اتفاقهم علی اشتراط تعدد و العدالت فی اهل الخبره فی مسئله تقویم و غیره ها، همچنین ظاهرا اتفاق دارن علما بر اشتراط تعدد و عدالت، گفتن هم باید متعدد باشن هم باید عدالت داشته باشن. کیا؟ در اهل خبره شرط است. در مسئله تقویم یه چیزی مالی تلف شده، قیمتشو باید معلوم بکنی و غیره. حالا مثلا در بحث خسارت، اینکه چقدر الان خسارت به این وارد شده، این هم اهل خبره است. هر کس و ناکسی خیر گفتن، باید شرایطش جمع باشه، تعدد داشته باشه، عدالت داشته باشه. هازا معنهو مضافن بر این که اینو در حقیقت جا انداختم من پای تخته. یه نکته هست خیلی در بحث حجیت قول لغوی مطرحه، اون چیه؟ میگن که آقا لغوی کارش چیه؟ خوب دقت کنید، میگن لغوی کارش اینه که استعمالات کلام عرب را جمع میکنه. لغوی استعمالات کلام عرب را جمع میکنه. مثلا میگه شیر در حیوانش مفترس به کار میره، در رجل شجاع به کار میره، نمیدونم چی چی. حقیقت از مجاز تخصصش نیست. لذا شما به قول لغوی هم که مراجعه کنی، نوشته اسد، نوشته سعید، جلوش نوشته مطلق و وجه الارض، تراب، هرچی مستعمل و فیه داره رو ذکر میکنه. لذا لغوی متخصص در تمیز حقیقت از مجاز نیست که شما بخوای بری سراغش برای اینکه معنای حقیقی را بفهمی. لغوی مستعمل فیها رو نقل میکنه و جمع میکنه برای ما. ببینید میگه مضافن هازا معنو لا یعرف الحقیقت عن المجاز به مجرد قول لغوی کما اعترف به المستدل فی بعض کلمات. شناخته نمی شود حقیقت از مجاز به مجرد قول لغوی، همچنان که خود مستدل هم در بعض کلماتش بهش اشاره کرده که نمی شود حقیقت را از مجاز در قول لغوی تشخیص داد. فلاین فی تشخیص ظواهر، پس به درد تشخیص ظواهر ما تو تشخیص ظواهر میخوام حقیقت بودن رو بفهمیم، بعد بگیم اصالت الحقیقه، هرچی حقیقته همون اراده شده، همون ظاهره، این ازش در نمیاد. کما طرف به المستدل احتمال داره به محقق سبزواری بخوره، احتمال هم داره از ناقل که سید مجاهد در مفاتیح الاصول هست باشه به او بخوره. البته این خیلی محل نقض و ابرام در کلام همه اصولیین. ما تا اونجایی که خودمون فکر کردیم، نه لغوی ها اینطوری نیستن که فقط مستعمل و فیه رو بگن. شما نمونه برو، این برو هر چی کتاب لغت بخوای نگاه کن، ببین یه جا نوشته اسد مساوی با رجل شجاع، با اینکه مسلما اسد در رجل شجاع استعمال میشه، ولی هیچ لغوی ننوشته اسد مساوی با رجل شجاع. لغوی ها اتفاقا دنبال معنای حقیقی هستن، اگر جای معنای مجازی رو هم ذکر میکنن حتما اشاره میکنن، الا بعض موارد. بزن یه حرفی که تو الموجز خوندید، در اصول مزفر خوندید، چه بسا در اینجا شیخ بهش اشاره میکنه، من قبول ندارم، به نظرم نمیرسه که اینطور باشه. فل انصاف، شیخ میگه انصاف قصه اینه که ان الرجوع الی اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط شهاده در این سه موارد میشود، در غیر این موارد نمیشود. یک، اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فی من مجرد ذکر لغوی واحد او ازید له على وجه يعلم كونه من المسلمات عند اهل اللغه، یا در مقاماتی است که حاصل بشود علم به مستعملان فی. خب وقتی علم حاصل بشه دیگه علم دیگه، خودش اسمش روشه. از به مجرد ذکر یه نفر لغوی یا بیشتر، برای همشون هم فاسق باشن. اما یه وقت شما علم پیدا میکنی به نحوی هست که من مجرد ذکر لغوی، ولی لغوی ذکر کرده ازید لهو، یعنی از حد ازید از لغوی واحد، علاوجهن به نه علاوجهی که یعلم لهو رو میتونی به ذکر لغوی واحد هم بزنی، ولی به نحوی ذکر کرده که دانسته می شود این از مسلمات عند اهل لغه. یه جوری انقدر محکم گفته انگار این مسلمه در نزد اهل لغت، از شما هم علم پیدا میکنی. وقتی علم آمد دیگه پای همه چیز چوبین میشه دیگه. کما قد یحصل العلم بالمسئله الفقهیه من ارسال جماعت لها ارسال المسلمات، همچنان که گاهی آدم یه جماعتی چنان یک مسئله ای را محکم میگن به عنوان مسلم، آدم علم پیدا میکنه. مقام اول. دو، او فی مقامات یتسامح فیها، یا اینکه در یه مقاماتی هست که مورد تسامح هستند اون مقامات، لعدم تکلیف شرعی به تحصیل العلم بالمعنی لغوی، چون در اون مقامات تحصیل تکلیف شرعی ما نداریم، به اینکه تحصیل علم باید بکنیم به معنای لغوی. مثل بحث کما اذا اوری تفسیر خطبتن او روایتن لا تتعلق به تکلیف شرعی، همچنان که جای اراده بشود تفسیر خطبه یا روایتی که تعلق به تکلیف شرعی نداره، مثالاشو بیرون زدم. سه، و اما فی مقام من انسد فیه طریق العلم ولا بد من العمل، یه جایی از راه علم بسته است، راهی هم نیست، ما باید عمل کنیم. فیعمل بالظن بالحکم الشرعی المستند به قول اهل لغه، پس عمل می شود به ظن به حکم شرعی که مستند به قول اهل لغته. تو این جاها بله، ولی در غیر این موارد به درد نمی خورد. فردا انشاءالله یک اشکال و جوابی را مطرح می کنیم و بحث را انشاءالله فردا در بحث فصل دوم که حجیت قول لغوی باشه به پایان میبریم. بعد اون روز دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه به حول الله و قوته بحث اجماع منقول رو هم تمام میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.